ساعت 15 به وقت تهران شنونده ی رادیو فردا هستید و من شاهین بشیری در دقایق پیش رو مشروع خبرهای این ساعت را به آگاهی می رسنم. عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی برکنار شد. مینو مهرز از وزارت بهداشت خواست برای واکسن برکت مجوز اورژانسی صادر کند. برای یک شهروند فرانسوی در ایران قرار مجرمیت به اتهام جاسوسی و تبلیغ علیه نظام صادر شد. رسانه‌های ایران از برکناری عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی و نامزد انتخابات ریاست جمهوری ایران خبر دادند. بنابر گزارش‌ها اکبر کمیجانی قائم مقام رئیس بانک مرکزی به ریاست بانک مرکزی محسوب شد. پیشتر گفته شد که حمید پور محمدی معاون اقتصادی سازمان برنامه و بودجه به ریاست این بانک منصوب شده، اما آقای پور محمدی این خبر را تکذیب کرد. شایعه برکناری عبدالناصر همتی از ریاست کلی بانک مرکزی از چند روز پیش و پس از تایید صلاحیت او به عنوان یکی از نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری 1400 مطرح شده بود. این شایعات در چند روز گذشته باعث نوساناتی در بازار ارز و سرمایه شده بود. آقای همتی شب گذشته در گفتگویی در کلاب هاوس گفته بود که حسن روحانی به او گفته که اگر در انتخابات حضور داشته باشد نمیتواند رئیس کل بانک مرکزی باشد، زیرا در سیاست‌های پولی و ارزی اثر می‌گذارد. مینو مهرز محقق تیم پژوهش واکسن کووا ایران برکت از وزارت بهداشت خواست برای تزریق عمومی این واکسن مجوز اورژانسی صادر کند. خانم مهرز در یک نشست خبری گفت واکسن برکت بیش از انتظار ایمنی‌زایی داشته و با توجه به این ایمنی بخشی باید هر چه زودتر در اختیار مردم قرار گیرد و مجوز مصرف اضطراری را اخذ کند. هنوز گزارشی از بررسی این واکسن از سوی نهادهای بین‌المللی منتشر نشده است. ایران تا کنون چند محموله واکسن کرونا از چین، روسیه، هند و کره جنوبی وارد کرده است. با وجود تبلیغات گسترده در زمینه واکسیناسیون و وعده‌های گوناگون مسئولان، در حال حاضر شمار افرادی که در ایران هر دو دوز واکسن کرونا را دریافت کرده اند کمی بیش از 500,000 نفر گزارش شده است. سعید دهقان از وکلای بنجامین بریر، شهروند فرانسوی زندانی در ایران، روز یکشنبه 9 خرداد از صدور قرار مجرمیت موکلش در مورد دو اتهام جاسوسی و تبلیغ علیه نظام خبر داد. آقای دهقان در توییتر با اعلام این خبر نوشته که برای موکلش در مورد دو اتهام دیگر تحت عناوین افساد فی الارض و شرب خمر قرار منع تعقیب صادر شده است. این تصمیم قضایی دادسرای مشهد در سالگرد بازداشت موقت بنجامین و بیش از دو ماه پس از اخذ آخرین دفاع به او ابلاغ شده است. آقای دهقان 5 روز پیش در توییتر خود از اخذ آخرین دفاع از بنجامین بریر برای دو اتهام جاسوسی و تبلیغ علیه نظام توسط دادگاه خبر داده بود. آقای دهقان پیشتر در گفتگو با رسانه‌ها اعلام کرده بود که به پرونده موکلش که سال گذشته بازداشت شد دسترسی ندارد و موکلش با خطر زندان طولانی مدت مواجه است. گزارش جدید وزارت صنعت، معدن و تجارت حاکی از 2 تا 4 برابر شدن قیمت 27 کالا طی سال گذشته است که بسیاری از آنها محصولات خوراکی هستند. بر اساس این گزارش 174 صفحه‌ای که روز شنبه 8 خرداد در وبسایت وزارت صمت منتشر شده، قیمت 41 کالا نیز 50% تا 100% گران شده است. در میان محصولات خوراکی که قیمت آنها بیش از 2 برابر شده، برنج پاکستانی و تایلندی، مرغ زنده، روغن نباتی، کره پاستوریزه، جو، ذرت، سبوس، لپه و عدس، کنجاله، موز و برخی دیگر از کالاها وجود دارد. اما این تنها محصولات خوراکی نیست که قیمتشان بیش از 2 برابر شده. آمارهای وزارت صمت نشان می‌دهد قیمت محصولات آهنی مانند میله گرد تیراهن، ورق و سیم فولادی و همچنین لاستیک خودرو بیش از دو برابر شده. بر اساس ارزیابی صندوق بین‌المللی پول، ایران پارسال بعد از ونزوئلا، زیمبابوه، سودان، سورینام و لبنان بیشترین نرخ تورم را در میان جامعه جهانی داشته است. اما در همین زمینه ساعتی پیش گفتگویی داشتم با فریدون خاوند، کارشناس اقتصاد ساکن پاریس، و ابتدا از دلایل وضعیت فعلی پرسیدم. فریدون خاوند:
جهش تورمی که در سال جاری ما شاهد اون هستیم کاملا قابل پیش بینی بود. بودجه 1400 یک کسری نجومی داره که بخش بسیار مهمی از اون از راه استقراض مستقیم و غیر مستقیم از بانک مرکزی جبران میشه که میدونیم این پیامدهای طبیعی داره که طبعا شتاب بیشتر رشد نقدینگی است. در واقع مقدار نقدینگی، حجم نقدینگی رسیده به 4000 میلیارد تومان، نزدیک به 8 برابر آغاز زمامداری آقای روحانی. از طرف دیگه رشد منفی و از نفس افتادن دستگاه‌های تولیدی هم مزید بر علت شده با توجه به مدیریت بسیار بد، فشار تحریم‌ها و همینطور بیماری کرونا. پس ما از یک طرف می‌بینیم که حجم کالاها و خدمات موجود در بازار کم میشه، از طرف دیگه حجم نقدینگی به صورت خیلی انفجاری در حال اوجگیری هست و این مساعدترین فضا رو فراهم میکنه برای جهش قیمت ها. مسئله بسیار مهم دیگر در جهش تورمیه که ما در حال حاضر در ایران شاهدش هستیم، گران شدن قیمت مواد اولیه از جمله مواد خوراکی است در سطح جهانی، چون که کشورهای صنعتی و همینطور قدرت‌های نوظهور به خصوص چین با توجه به چشمانداز خروج از بحران بهداشتی و پایان کرونا و در نتیجه چشمانداز جهش رشد، یک باره خرید مواد اولیه از جمله مواد خوراکی رو افزایش دادن و این جهش واردات به خصوص در چین دیده میشه. بنابراین علاوه بر همه عوامل زاینده تورم در داخل خود ایران، حالا ما شاهد تورم وارداتی هم هستیم و این دامن میزنه به تنش‌های تورمی در ایران. و بالاخره اوجگیری دوباره قیمت دلار در بازار ارز ایران هم مثل همیشه پیامدهای تورمی داره و این هم عاملی است که به بقیه عوامل افزوده شده.
خب به افزایش قیمت دلار اشاره کردین، این نکته در چشم‌انداز اقتصادی امروز ایران چه دلیلی داره؟
ببینید دلایلش گوناگونه، از جمله در درجه اول اوضاع سیاسی داخلی کشور هست که انباشته از علامت سؤال و با تنش‌های شدیدی در جناح‌های حاکمه همراه هست و این طبعا دامن میزنه به عدم اطمینان و در نتیجه افزایش قیمت ارز. دوم مسئله تکانهایی هست که ما در حال حاضر در بانک مرکزی ایران شاهد اون هستیم. همونطور که میدونین عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی به دلیل اینکه نامزد ریاست جمهوری هست از پست خودش در رأس بانک مرکزی برکنار شده. در نتیجه همه شرایط آماده هست، به ویژه از طرف دیگه ابهام ها و تردیدها هست در فضای بین المللی ایران، چون که گزارش های ضد و نقیضی به گوش میرسه در مورد وضعیت مذاکرات در ژنو. همونطور که گفتم این وضعیت شرایط مساعدی رو آماده میکنه برای جهش شدید دلار، مگر اینکه دولت روحانی تصمیم بگیره مقدار زیادی ارز تزریق بکنه به بازار برای اینکه در هفته های آخر دوران زمامداری او قیمت ارز سر به فلک نکشه.
گفتگویی بود با فریدون خاوند، کارشناس اقتصاد.
امروز موضوع داغ در شبکه های اجتماعی
در فیسبوک رادیو فردا خبری منتشر کرد.
واکنش هایی رو در بین کاربرا به دنبال داشته.
بیشتر اتفاقهایی که
این خبر در توییتر با سوب زیادی داشت.
در اینستاگرام هست.
رادیو فردا، زمانی برای ارتباط.
در آستانه انتخابات ریاست جمهوری ایران، عفت ماهباز، یکی از زندانیان جان به در برده سیاسی دهه 60، در نامه ای از جمیله علم الهدا، همسر ابراهیم رئیسی، پرسیده شوهرش که در صدور احکام مرگ صدها زندانی سیاسی زن و مرد دست داشته و حالا هم که قرار است رئیس جمهوری همه مردم ایران شود، چه احساسی دارد. درباره این نامه که در برگیرنده چندین پرسش است بیشتر بشنویم در گزارش شهرام میریان.
عرفت ماهباز در اول فروردین سال 63 زمانی که دانشجوی علوم آزمایشگاهی دانشگاه تهران و عضو سازمان پیشگام بود به همراه همسرش علیرضا و یا شاپور اسکندری عضو دیگر این سازمان بازداشت شد. 5 سال بعد همسرش در تابستان 67 مانند صدها زندانی سیاسی دیگر اعدام شد و پس از گذشت 2 سال عفت ماهباز به عنوان مرخصی از زندان بیرون آمد. پیش از این هم برادرش علی ماهباز که او نیز عضو سازمان چریکای فدایی خلق اکثریت بود در زندان جمهوری اسلامی اعدام شده بود. حال خانم ماهباز به عنوان همسر یک اعدامی در نامه خطاب به جمیله علم الهدا همسر ابراهیم رئیسی چندین پرسش را در پیوند با نقش رئیسی در کشتار زندانیان سیاسی تابستان 67 مطرح و در گفتگو با رادیو فردا به مواردی از این نامه عیناً اشاره کرده.
خانم جمیله علم الهدا، آیا می دانید همسر شما آقای ابراهیم رئیسی که در آن زمان در زمان فاجعه 67 28 ساله بود حکم مرگ صدها جوان را صادر کرد؟ هنوز تعداد کسانی که در این سال اعدام شدند مشخص نشده است. خانم جمیله علم الهدا، شما امروز در دانشگاه‌های ایران مدرس فرزندان این مظلوم هستید. برایم بسیار عجیب است. به مردی عشق می‌ورزید و او را الگوی فرزندانت قرار می‌دهید که حکم قتل صادر کردن را از نوجوانی آغاز کرده. حتما می‌دانید که شوهرتان ابراهیم رئیسی از 20 سالگی همزمان دادستان کرج و همدان بوده است. حکم مرگ جوانان را صادر می‌کرده است. در چنین شرایطی شما چگونه به مردی که یک قاتل است عشق می‌ورزید؟ مردی که امروز آمده و می‌خواهد رئیس جمهور همه ما شود. خانم جمیله علم الهدا، نمی‌دانم شما چند فرزند دارید، اما من به دلیل شرایط فرزندم دنیا آمد و مرد. خانم جمیله علم الهدا، می‌دانید چند صد زن چون من در فراق یار و فرزند به خاطر احکام شوهرتان ابراهیم رئیسی زندگیشان از هم پاشیده است. شما به عنوان همسر یک قاتل چه احساسی دارید؟ این تنها پرسش من نیست. صدها زن دیگر که همسرانشان بی‌دفاع و بی‌گناه در دادگاه‌های چند دقیقه‌ای محاکمه شدند و حکم اعدامشان را همسرتان ابراهیم رئیسی صادر کرده است، از شما به عنوان همسر یک قاتل می‌پرسند احساس شما چیست؟ آیا شما هم چون او با وجدان راحت سر به بالین می‌گذاری؟ به گمانم تداوم زندگیتان با یک قاتل در این سالها نشان می‌دهد که متأسفانه نخواهید توانست درکی از زندگی ما و فقدان زندگی که نکرده این را داشته باشید.
خانم عفت ماهباز در ادامه نامش خطاب به جمیله علم الهدا همسر ابراهیم رئیسی به این موارد هم اشاره کرده.
ابراهیم رئیسی یکی از آن 5 نفری بودند که در محاکمه ما شرکت داشتند. همسر قاتل شما ابراهیم رئیسی که حکم شکنجه برای من و ده‌ها زن جوان دیگر صادر کرده است چگونه به خود اجازه می‌دهد که بگوید می‌خواهد رئیس جمهور همه ما باشد؟ خانم جمیله علم الهدا، به همسرتان ابراهیم رئیسی بگویید به عنوان قاتل هزاران جوان نمیتواند رئیس جمهور همه مردم ایران شود. او باید به حراست. از روزی که فرزندان و نمادگان این سرزمین بپرسند شما با فرزندان این مرز بوم چه کردید؟
عفت ماهباز زندانی جان به در برده سیاسی دهه 60 در پایان گفتگو با رادیو فردا یادآور شده اگرچه نامه اعتراضیش خطاب به جمیله علم الهدا همسر ابراهیم رئیسی است، ولی با این حال این نامه را برای همه مردم ایران نوشته تا آگاه شوند کشتار زندانیان سیاسی دهه 60 بار دیگر تکرار نشود. شهرام میریان، رادیو فردا.
تازه ترین خبرها، گزارش‌ها و تحلیل‌های روز را در مجله‌های زنده رادیو فردا در ساعات 14، 16، 19، 22 و نیمه شب گوش کنید.
شنوندگان عزیز، آنچه شنیدید مشروع خبرها و گزارش‌های خبری این ساعت رادیو فردا بود. بخش بعدی خبرها ساعت 16.